بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام در این مسئله بود که در 30 جزء قرآن مجید از مسائل مهمی که مطرحه مسئله شکر، کلمه شکر با اغلب مشتقاتش در قرآن مجید آمده، شکره، یشکرو، شاکرون، شکورون، یشکرون، تشکرون. و از این که در این کتاب عظیم آسمانی به این فراوانی مسئله شکر مطرحه، معلوم میشه که پرونده شکر در پیشگاه پروردگار پرونده خاصیه، پرونده ویژه‌ایه. و معلوم میشه که شکر یک میدان وسیع عظیمی رو در زندگی داره که شامل تمام اعضا و جوارح انسان میشه و شامل قلبش، که در روایات هم تعبیر قلب شاکر آمده. و شکرگزاران به معنایی که قرآن می فرماید از زمان آدم تا الان اندک بودن، کم بودن. پروردگار عالم تعبیر به قلیل من عبادی شکور میکنه. علتش هم اینه که شاکران اهل معرفت بودن، هم به توحید و هم به قیامت و هم به حقایق و معارف الهیه و توحیدشون، معرفتشون، ارتباطشون در حد خودشون با حقایق الهیه سبب بود که اون شکری که در نگاه پروردگاره تحقق بدن. به این خاطر شاکر به معنای حقیقی کمه. علاوه بر آیات قرآن اینقدر در روایات اهل بیت مسئله شکر مطرحه که البته درصد بالایی از این روایات از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل شده که بزرگان دین ما که برای دین هم در گفتارشون زمان حیاتشون هم با قلمشون این دین رو حفظ کردن و در راه زبان و قلم هم خیلیشون شاید 90%شون به زحمت‌های زیادی دچار شدن، به مصیبت دچار شدن، به زندان دچار شدن، به تبعید دچار شدن، به کشته شدن دچار شدن و به دربدری دچار شدن. این بزرگواران که کتاب‌های عمده مدرسه اهل بیت رو نوشتن، یه باب جداگانه‌ای در این کتاب‌ها مطرح کردن تحت عنوان باب و شکر، که حالا یکی از قدیمی‌ترین کتابامون که این باب رو داره و مستقلن خودش در دل اون کتاب یک کتاب مستقلن، کتاب شریف کافیه که اصلش 10 جلد نزدیک 5000 صفحه هست و نوشتنش هم 20 سال طول کشیده، چون کلینی 20 سال لذت زندگی رو و استراحت رو و خوشی رو تعطیل کرد، شهر به شهر دنبال عالمان شیعه رفت، دنبال محدثین رفت، دنبال مؤلفین رفت و از اونها روایات دریافت کرد و بعد اومد این کتاب رو نظام داد که کار مال اواخر قرن 3 یعنی الان که ما اینجا در مجلس اهل بیت شرکت داریم، از تنظیم این کتاب 1200 سال گذشته و هنوز این کتاب جزء زنده ترین کتاب‌های مدرسه اهل بیت، یعنی دائم داره چاپ میشه، دائم داره خونده میشه، دائم داره نقل میشه، دائم داره روایاتش در کتاب‌ها نوشته میشه و به عنوان تأیید مطالب آورده میشه و تمام مجتهدین بزرگ شیعه از بعد نوشته شدن کتاب شریف کافی این کتاب جزء ابزار اجتهادشون بوده و هنوزم هستش. چه برکتی خدا به عمر کلینی، به قلم کلینی، به قلب کلینی، به حال کلینی داده که بعضی از بزرگان دین ما نوشتن که کتاب در شیعه به مانند کتاب کافی تألیف نشده یعنی تک کتاب در شیعه در جلد دوم عربی این کتاب مرحوم کلینی یه باب مستقلی رو باز کرده تحت عنوان باب و شکر، که من دیروز جلد ایمان و کفر بهار رو نگاه می کردم که 110 جلد، دیدم مرحوم مجلسی در باب شکر بهار اغلب روایاتی که نقل کرده از کتاب کافی نقل کرده و از 10 تا روایت باب شکر 8 با سند محکم از امام صادق علیه السلام نقل شده. این مقدمه مطلب که توضیح این مقدمه رو روزهای گذشته محبت فرمودید، زحمت کشیدید، گوش دادید، و اما شکر به چه معناست؟ شکر یه معنی ترکیبی داره در قرآن و در روایات. معنی ترکیبی یعنی چی؟ یعنی شکری که میخواد اتفاق بیفته با دو واقعیت اتفاق میفته، طبق آیات و روایات، که حالا بعضی از آیاتشو در جلسات گذشته قرائت کردم، اما موش کافی در آیات وقت نشد. یه مرحله شکر نصفشه، چون معنی ترکیبی یا یه معنی دو قسمت است یا سه قسمت است یا 4 قسمت است، اما شکر یه معنی ترکیبی دو طرفه داره. یه طرف اینه که از قرآن مجید هم صریحاً استفاده میشه، تمام نعمتهای داده شده پروردگار رو تبدیل کردن به عبادت رب و خدمت به خلق. عبادت رب هم همیشه عنایت داشته باشید، عبادت در اسلام یه معنی گسترده‌ای داره. وقتی میگیم عبادت الله، نماز یک جزء عبادته، حج یه جزء عبادته، یه معنی جامع فراگیر داره، که حالا برای این که پایه مطلب رو هم محکم تر بکنم یک آیه از سوره انبیا براتون میخونم. جعلناهم، آیه درباره 124,000 پیغمبر و بعد انبیا به فرموده اهل بیت درباره 14 معصوم. اوحینا الیهم، من به همه اینا از آدم تا خاتم و به بعدی ها وحی کردم، یعنی دستور دادم، فرمان دادم. چند تا کارو؟ 1، فعل خیرات، هر چی کار خیره و شامل شما میشه انجام بدید، هیچ کار خیری که سراغ شما میاد این رو زمین نذارید، رها نکنید، هر کار خیری رو انجام بدید، هر کار خیری رو. به پیغمبر اکرم عرض کرد خیلی دلم میخواد کار خیر بکنم، اما تو شهر نیستم، چادر نشینم، بیابونیم، وضع خوبی هم ندارم، عاشق کار خیرم هستم. حضرت فرمودن اونجایی که چادر زدی جادم هست؟ عرض کرد بله. فرمود از اون جاده عبورم میکنن مردم؟ عرض کرد بله. فرمود میتونی یه ظرف آب دست یه تشنهی که راه گذره بدی؟ عرض کرد بله. فرمود کار خیر تو همینم نذار فوت بشه، همینم نذار دستت بره، چه بسا که همین کار خیر جان یه نفر رو نجات میده. همین کار خیر. امام صادق از مکه برمیگشتن، 4-5 فرسخی مونده بود به مدینه، حضرت سوار بودن، یکی از یارانشون پیاده داشت می اومد، ظاهرن از سوار شدن خسته شده بود. رسیدن به یه مردی که افتاده بود و نفس نفس می زد. امام صادق فرصت نبود بیاد پایینو این کار رو انجام بده. به اون دوستشون فرمودن این از تشنگی داره میمیره، سریع ظرف آبو ببر بیریز تو دهنش آروم آروم. به حضرت عرض کرد من اینو میشناسم، جز مسیحی های مدینه است. فرمود من به دینش کار ندارم، معطل نکن، برو تشنه رو آب بده. اومد آب و ریخت تو دهن این مسیحی، نفس مسیحی باز شد. فرمودن حالا بریم، ما در کار خیر به همون نگفتن دین مردم رو لحاظ کن، هر کی میخواد باش. جاندار، سگ تشنه، گربه تشنه، کبوتر تشنه، امام معصوم هیچی رو فروگذار نمیکنه. صبح 19 از خونه ام کلثوم که میخواد بیاد بیرون، مرغابیای تو حیات خونه ام کلثوم دور امیرالمومنین رو میگیرن، سر و صدا میکنن، امام وای میسه، دخترش رو صدا میزنه. ام کلثوم از تو ساختمون اومد بیرون، فرمود بابا میتونی آب و دانه اینا رو کاملا رعایت کنی؟ یادت نمیره این حیوانا تشنه نمیمونن تو خونه تو، گرسنه نمیمونن، اگر گرسنه بمونن تشنه بمونن یه وقت تو یادت بره اینا رو آزادشون کن برن. اما اگه میخوای نگهداری بابا، وصیت من به تو اینه که حق این مرغابی ها رو رعایت کن. من به تمام انبیا و اولیا هم وحی کردم، فرمان دادم فعلا خیرات، هر چی کار خیره، هر چی کار که خوبه انجام بدید، هیچیش فوت نشه، هیچیش. بخش دوم، خیلی این آیه عجیبه. کجاش عجیبه؟ رده بندیش، چه کاری اول، چه کاری دوم، چه کاری سوم. اول اوحینا الیهم فعل الخیرات، بعد یه مقدار این خیر رو توضیح میده. یکیش و اقام الصلات، هم به تمام انبیا گفتن، چون نماز در آیین همه پیغمبران بوده. حتی قدیمی ترین تفسیر ما نقل میکنه از امام صادق، حضرت آدم که مرد جبرئیل نازل شد به وصی آدم حضرت شیس. حالا ما کیفیت نماز میت اولو برامون نگفتن، نمیدونیم چیه. به حضرت شیس جانشین آدم جبرئیل گفت، خدا میفرماید این مرده رو بدون نماز تحویل من نده. شیس گفت خب این بابای من که مرده، بدون نماز یعنی چه نمازی؟ فرمود نماز میت. گفت تو دین ما که نماز میت نبوده، بابای من اولین کسی از خانواده ماست که مرده، به مام نگفته یه حکم خدا نماز میت. جبرئیل فرمود من جلو وای میستم نمازو شمرده شمرده میخونم، تو هم بخوان. که مرده مسلمان بدون نماز تحویل خدا داده نشه. حالا زنده مسلمان که سر جای خود داره، که امام صادق امروز یا غروب امروز چشمشو باز کرد، در حال جان دادن بود، به موسی بن جعفر فرمود سریع، تا من از دنیا نرفتم تمام اقوام رو جمع کن، خاله ها، عمه ها، بچه هاشون، برادرای من، نوه هاشون، همه رو بیار. اتاق پر شد، دیگه نفسای آخر بود. امام صادق فرمود عزیزانم، من استخف و به صلاته لن تنال و شفاعتنا. هر کی نماز و سبک بشموره، نه نخونه، کسی که نماز نمیخونه در باطن کافره ولی ظاهر مسلمونه، میشه باهاش معاشرت کرد یا از لیوانش آب خورد. من ترک از صلات متعمدن فقط کفر، کسی که عمدن نماز رو ترک بکنه کافره. ولی حالا کافر نجس نیست، چون خدا رو قبول داره، پیغمبر رو، اونا رو هم قبول نداشته باشه که میشه کافر نجس. کسی که سبک بشماره، یعنی خیلی نماز بیدر و پیکری بخونه، خیلی نماز بیمزهی بخونه، خیلی نماز قاطی واتی بخونه، نمازی که ادب نداره، ترتیب نداره، موالات نداره، وقار نداره، رکوع درستی نداره، سجده درستی نداره، به اینایی که حاضر بودن فرمود یقیناً یه همچین آدمایی به شفاعت ما نمیرسن. لن تنال، لن فرموده، لن، لن در لغت عرب به معنی نفی ابده، یعنی هرگز. و اقام الصلاة، تمام انبیا و اولیا گفتم نماز رو برپا بدارید. و ایتا از زکات، و اگه زکات به مالتون تعلق گرفت حتما زکات بدین. اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه. انبیاء من و اولیاء من این کارا رو انجام دادن. چرا؟ کانو لنا عابدین، اینا عبد من بودن به معنای وسیع مسئله. یعنی هر عبادتی حتی کم بندگی خداست، هر پولی در راه خدا دادن بندگی خداست، یه نصف خرما دادن در راه خدا بندگی خداست، عیادت بیمار عبادت، احسان به پدر و مادر عبادت، تبسم به روی مردم عبادت، با چشم با محبت به مادر و به پدر نگاه کردن عبادت، شکر معنی ترکیبی داره، یه طرف شکر عبادت الله به معنی وسیع و اما طرف دیگر شکر، یعنی اون بخش ترکیب دومش که در روایات بسیار مهم امیر المؤمنین و امام صادق اومده، شکر یعنی ترک همه محرمات الهی، همه، الشکر اجتناب المحرمات کلها، هم در فرمایشات امیر سخن و هم در فرمایشات امام صادقه. پس معنی شکر معلوم شد، هر نعمتی که در اختیار انسان، زبانش، گوشش، چشمش، دستش، پاش، شکمش، غریزه شهوتش، اینا نعمتهای متصل و نعمتهای جدا، میوه‌ها، آب، نان، انواع نعمتهای جدای از بدن، پول، این نعمتها وقتی که تبدیل به عبادت بشه شکر واقع شده، و وقتی آدم برخورده به گناهان کبیره میکنه کنار میکشه، اصراری هم بر گناهان صغیره نداره، یعنی عادت به گناه نداره، یه همچین آدمی طبق قرآن و روایات شاکره. یعنی شکر کار عملیه و کار ترکیه، انجام دادن و انجام ندادن. خب من دو تا وعده به شما دادم روزهای قبل، یکی این که نگاه وجود مبارک خواجه نصیرالدین طوسی رو درباره شکر براتون عرض بکنم که یقینا نمیرسم امروز عرض بکنم، چون یه نگاه بسیار عالمانه و حکیمانه است و خواجه این نظرش رو درباره شکر از مجموع آیات قرآن و روایات گرفته و تبدیل به یه نوشته بسیار با ارزش کرده. حالا یه وقتی دیگه اگر خدمتون رسیدم نگاه خواجه رو براتون توضیح میدم، بسیار مهمه. یه وعده دیگه هم که بهتون دادم این بود که همینطوری که بندگان میتونن شاکر باشن، در مقابل شاکر بودن بندگان خدا هم نسبت به اونها شاکره. اینم در قرآنه. حالا من آیهشو میخونم. اول تبدیل نعمتها رو به عبادت براتون بگم، از آیه ششم سوره مبارکه مائده. اینم از آیات عجیب قرآن، عجیب. دو تا نعمت در دسترس همگان، دو تا نعمت، یکی آب، یکی خاک. آیه مفصل، من همه آیه رو نیاز نمی‌خونم، اما این آب رو خدا راهنمایی میکنه که در اختیارت تبدیل به یه عبادت ویژه کن، این خاک رو تبدیل به یه عبادت ویژه کن. یعنی آب رو از دست نده که در دوره عمرت بدون تبدیل شدن به عبادت بگذره، خاک رو هم از دست نده. این متن قرآنه با. حالا آیه رو خودتون تشریف بردید منزل ببینید آیه، خدا میدونه چه آیه ایه که برای این آیه بزرگان دین ما برامی یه دونه کتاب مستقل نوشتن. من وقتی داشتم این تفسیر حکیممو با لطف خدا در 40 جلد می نوشتم، به این آیه ششم که رسیدم واقعا خیلی معطل این آیه شدم. الان دقیق یادم نیست، نگاه نکردم تفسیرو، فکر می کنم بیش از 30 صفحه من درباره این آیه مطلب نوشتم. یعنی حقایق این آیه رو بیرون آوردم و توضیح دادم. آخر آیه رو میخونم. آب یه نعمت در اختیارتون، خاک یه نعمت در اختیارتونه. طرح داده، نقشه داده که این آب و خاک رو تبدیل به عبادت بکنید. اون عبادت چیه؟ چیه؟ دوتا عبادت، دوتا که در آیه مطرحه. یکیش وضوئه. غافل نشو از این آب، آب رو تبدیلش کن تا مکلف و زندگی به وضو. و پیغمبر می‌فرماید نگاه نکن که صورت تو با دوتا دست تو تر می‌کنی و یه دستی رو سرت می‌کشی و رو دوتا پات. این وضو امر پروردگاره و عبادت، و به خاطر اینکه امر خداست بسیار با ارزشه. و اگر حضرت می‌فرماید هر شب قبل از خوابیدن همین دوتا دست و صورت تو و رو سر و دوتا پا تو تر کنی، یعنی وضو بگیری و بخوابی، همون لحظه که خوابت می‌بره تا نماز صبح که بیدارشی، کل این ساعات خواب تو عبادت می‌نویسم. این اثر وضو، کل خوابت. یعنی یه جمله دیگه هم رسول خدا دارن که اینو اولیاء الهی حس میکنن، الوضوء نور. خیلی عجیب. حالا ما این نور رو که الان نمیبینیم، ما وضو گرفتیم یا وضو میگیریم نوری نمیبینیم، ولی کی این نور رو میبینیم؟ اینم در سوره مبارکه حدید نگاه بکنید، از قبر که در میایم یه نوری رو پیش روی خودمون میبینیم، جلو یه نوری رو دست راست. انقدر این نور قویه که ما در این نور راه بهشت و خود بهشت رو میبینیم. یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. میگه نورهم، نمیگه نور خداستا، نمیگه نور قیامته، میگه نور خودتونه. نورهم، نور خود. 60 سال وضو گرفتی، کلی نور در وجودت ذخیره شده. 60 سال نماز خوندی، عبادت کردی، به خلق خدمت کردی، کلی نور ذخیره شده و این نور از قبر که در میای آشکار میشه. یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم. امرو که این نور تمام وجودتو فرا گرفته، بهت مژده میدن جنات تجری من تحت هل انهار ذالک الفوز العظیم، یا ذالک هو الفوز العظیم. خب این یک کار که این آب رو تبدیل به وضو کن، این در متن آیه است. دوم، یا نه شما از وضو گرفتن عذر داری و اگه 10 دفعه هم وضو بگیری این وضو تحقق پیدا نمی کنه، فایده ای نداره. حالا این آب و دیگه تبدیل به وضو نکن، فایده نداره. این آب رو تبدیل به غسل کن، که مهمترین غسل همین غسل معروف به جنابت. فقهای زمان ما میگن هر چی غسل مستحب در فقه شیعه اومده، مثل غسل روز جمعه، با اونم میتونین نماز بخونین، که وضو نمیخواد. حالا یا واجب تبدیل کردن این آب به غسل به این عبادت، اون وقتیه که داره وقت نماز تنگ میشه، یا نه مستحبه. این آب رو که نعمت الله، اگه میخوای شاکر باشی تبدیل به وضو کن و تبدیل به غسل. و اما خاک، اونم تبدیل کن، فقط تبدیل به خوراکی ها نکن. 10 هکتار زمین و هندونه و خربوزه و گرمک و طالبی و سیب و پرتقال و خیار بکار، اینم یه نوع تبدیله. این تبدیل خاک به امور مادیه، اما همین خاک رو تبدیل به عبادت الله بکن. راهی برای وضو گرفتن نداری، راهی هم برای غسل کردن نداری، حالا برو سراغ خاک. فتیممو سعیدن طیبن ومسهو به وجوه کن، این تبدیل خاک. ورجل کن، دوتا کف دستتو بزن به خاک. در ضمن امام صادق میفرماید وقتی میخوای تیمم بکنی اول یه خود خاک رو نگاه کن، در جان ازن رو خاک بکش به صورت و به پشت دست، اول یه خود خاک رو نگاه کن و فکر کن که پروردگار تو رو از این خاک آفریده. این خاک یه ماده‌ایه که زیر پای همه حیوانات، حلال گوشت و حرام گوشت، سگ و خوک و گربه و شغال و روباه، اسب و گاو و گوسفند و آدم ها روی این خاک را میرن، یعنی خاک زیر پات و زیر پای حیوانات. خدا تو رو از این آفریده، نگاه کن ببین خاک چقدر تواضع داره که تمام موجودات زنده پاش روز میذارن هیچی نمیگه، پاش روش میذارن، پاشونو روش میذارن. اینقدر افتاده است. خاکو نگاه کن، تا آخر عمرت افتاده باش، تکبر نکن، غرور نداشته باش، منمیت نداشته باش، سینه سپر نکن. ز خاک آفریدت خداوند پاک، تو ای بنده افتادگی کن چو خاک. ببین چقدر متوازه، همه پاروش میذارن هیچی هم نمیگه. و ببین که تمام رزق موجودات زنده رو خاک میده. خاک رو یه خود نگاه کن، خودتو تبدیل کن به نون رسونی، مثل خاک داره به همه نون میده، داره به هم. عادی نگاه نکنید، یه جنگ روسیه و اوکراین مسئله گندم رو در کره زمین به مشکل دوچار کرده و اگه این جنگ ادامه پیدا بکنه مشکل بیشتر میشه. حالا قدر کار خاکو بدون که داره نونتو میده، حالا قدرشو بدون. خب این خاک رو تبدیل کن به عبادت، یعنی از این افتادگی خاک و درار، تبدیلش کن به تیمم که با این تیمم نماز بخونی، اون خاکو به خدا برسونی، خدا قبول کنه تیمم و نماز تو و تو رو به بهشت برسونه. فتیممو سعیدن طیبن و امسحو به وجوه کن و عیدی کن. یه ذره قبار اون خاکو بکش رو صورتت و این صورتتو تبدیل به یه موجود فروتن و خاکیش کن. اینقدر سر و گردن برای مردم نکش، کسی نیستی که، تو از خاکی. حالا هم این خاکو بمال به خودت. خب اینجا یه جمله دیگه هم بگم، البته جزء آیه نیست، روایته. امام چهارون وقتی بدن مطهر رو دفن کرد، خاک ریخت روی لحد ابی عبدالله، از همون خاک روی قبر یک کیسه پر کرد اوورد مدینه. هر وقت میخواست تیمم کنه رو اون خاک تیمم میکرد و هر وقت میخواست نماز واجب و مستحب بخونه رو اون خاک سجده میکرد و میگفت این خاک عیبای نمازا رو میگیره، این خاک کمبودای نمازا رو میگیره. خاک کرب و بلا عرش الهی بود، بر شرفش عرش گواهی دهد. خب الان این سه تا کارو که انجام دادی، با آب غسل کردی، وضو گرفتی، تیمم کردی، بعدم میری نماز میخونی، آخر آیه میگه ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج. بندگان من در این کارایی که طرح دادم اصلاً سختی و مضیقه شما رو نمیخوام. هیچ عبادت من فشاری بهتون نداره، نه وضو گرفتن، نه تیمم کردن، نه نماز خوندن. من هیچ عبادت مشقتداری رو براتون رقم نزدم. من اگه وضو و تیمم و غسل رو براتون گذاشتم و گفتم این آب و خاک و تبدیل به وضو و غسل و تیمم کن برای این خاطره، لیطهرکم، برای اینه که میخوام عیباب و نقصای شما رو با این عبادت ها پاک کنم، خوب بشین. ولی یتم نعمته علیکم، میخوام نعمتم رو به شما کامل بکنم. کل این کارا برای اینه که لعلکم تشکرون، بشید بنده شاکر من. یعنی با وضو و غسل و تیمم یه بخش شکر انجام میگیره. دقت کردید آیه رو؟ ما جعل الله، ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج ولیکن لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. با عبادت من میشید بنده شاکر. اون جمله خدام شکرگزاره رو بگم و حرفم تمام. این قطعه رو در قرآن زیاد میبینید، ان الله غفور شکور. به شکل دیگه هم باز در آیات قرآن میبینید، ان الله شاکر علیم. خب شکرگزاری خدا از بندگانش چی هست؟ یعنی ما وضو میگیریم و تیمم میکنیم و غسل میکنیم و نماز میخونیم، خدا در غیب خودش میگه بنده من متشکرم. این شکر خدا. سپاسگزارم. این شکر خدا. نه. کلمات درباره ما یه معنی خاص داره، وقتی میبرن سراغ خدا معنیش عوض میشه. اینو باید دقت داشت. هیچ وقت کلمات مربوط به خودمونو اونجوری که معنی میکنیم در حق خدا نباید معنی کرد، خلاف باطله. ان الله غفور شکور. شما بندگان من وقتی شاکر شدید به این معنی، یعنی نعمتهای منو تبدیل به عبادت الله کردید، یه معنی شکر، معنی ترکیبیه. دو، وقتی که نعمتهای منو تبدیل به معصیت نکردید، این دوتا کار میشه شکر. حالا منم میشم شکرگزار شما. ان الله غفور شکور. قبل از اینکه شکر شما رو انجام بدم، پروندتون رو با آمرزشم پاک میکنم. چون بنده منی، شاکری، میارزی که گناهان تو پاک کنم. اول پاک کردن گناه. ان الله غفور شکور. شکر من چیه؟ شکر خدا یعنی پاداش بی نهایت دادن در برابر عمل اندک. این معنی شاکر بودن خداست. یعنی تو 40 سال، 30 سال، 50 سال عبادت میکنی، به بندگان من خدمت میکنی، بعد میمیری، پروندت بسته میشه. 50 سال برای من عبادت کردی، اما من پاداش عبادت تو رو اینجوری میدم، جنات تجری من تحت هل انهار خالدین فیها ابدا. این شکر خداست، یعنی بهشتی که بهتون میدم و خلود و ابدیت داره، این شکر من نسبت به شماست. ان الله غفور شکور. چه خدایی داریم، بیشتر مردم نمیشناسنش، بیشتر خانوما نمیشناسنش، خیلی امروزی ها و نسل فعلی که اصلا نمیشناسنش. چه خدایی داریم، غفور شکور. منم حرف عارفان شیعه رو میزنم، این دوتا کلمه کشنده است، غفورم شکور. گناه بنده کرده است و او شرمسار. این حرف زین العابدینه که سعدی آورده تو گلستان. تو دعای ابو حمزه میگه من گناه کردم، تو از من حیا میکن. چه خدایی. میکشه آدم. خوشانان که الله یارشون بی. خوشانان که الله یارشان بی، که حمد و قلعه الله کارشان بی. خوشانان که دائم با تو باشن. خوشانان که دائم با تو باشم، بهشت جاودان بازارشون بین. یا ابن رسول الله، شما امروز تو خونه خودتون بودین، تو بستر بودی، زیرتون نرم بود، رو اندازتون نازک بود، زن و بچه تون پروانه بار دور رخت خوابتون بودن. اما لا یوم که یوم کن. این جمله لا یوم مال پیغمبر اکرمه. تو 4-5 سالگی ابی عبدالله به ابی عبدالله گفت که بعد من این بلاها سر مادرت میاد، این بلاها سر بابات میاد، این بلاها سر برادرت میاد. این بلاها سر دیگر اهل بیتم میاد، اما حسین من لا یوم که یوم که یا با وقتی زینب کبرا اومد دوتا کار کرد. اول کاری که کرد بدن رو سبک کرد، هرچی نیزه شکسته بود، خنجر جا مونده بود، شمشیر رو چون امام باقر خودش 4 سالش بود کربلا بود، میفرماید هرچی سنگ و چوب رو بدن بود همه رو زینب کبرا کنار زد. این یه کارش بود. کار دومش هم این بود، نشست بالا سر بدن، زیر بغل بدن قطعه قطعه رو گره، خیلی آروم بدن رو دامن گذاشت. وقتی بدن رو دامنش مستقر شد سرشو بلند کرد دعا کنه، چشمش به پیغمبر افتاد، با پای برهنه و سر برهنه بالای گودا خطاب به پیغمبر، یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، هازا حسین و کمر عملون به دما. مقطع الاعضا، مسلوب الامامت.